أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در تعین حج تمتع بود بر نائی، یعنی کسی که اهل مکه نیست و بعید هست از مکه. مشهور قائل بودن به تعین حج تمتع، ولی در کتاب مرتقا مناقشه کردن در ادله مشهور راجع به آیه شریفه. غیر از این اشکال که ما هم مطرح کردیم که آیه فقط میخواهد اثبات کند مشروعیت حج تمتع را بر نائی، و دلیل بر این نیست که وظیفه نائی حج تمتع است، چون ذالک لمن لم یکن غیر از ذالک علا من لم یکن است. یک اشکال دیگه هم در مرتقا کردن، فرمودن که اصلا تمتع بالعمره شاید معنای لغویش مراد باشه، یعنی کسی که بعد از عمره مفرده برای تمتع از ثواب حج این عمره مفرده را وصل کرد به حج. عمره مفرده به جا آورد، رفت مکه، رفقاش گفتن برگردیم، گفت نه من میخوام به ثواب حج نائل بشم. مون مکه، تمتع بالعمره یعنی الالحج، تمتع لغوی است. این فرمایش خیلی عجیبه، چون نداره فمن تمتع من الحج، فمن تمتع بالعمره الى الحج، یعنی تمتع بالعمره الى زمان الحج، یعنی ما بین عمره و حج تمتع میخواهد ببرد، نه تمتع از ثواب حج. اگر ایشون معنای دیگه‌ای می‌فرمود که همون حرفی که عامه ظاهراً می‌زنن که حج تمتع رو عامه حج مستقلی نمی‌دونن، عمره مفرده در اشهر حج که به جا بیاری تو مکه بمونی، حج به جا بیاری، این حج نامش حج تمتعه. شما هیچ الزامی نداشتید در مکه بمانید، هیچ الزامی نداشتید حج به جا بیارید، اما موندید و حج به جا آوردید، نام این حج تمتعه. چرا؟ برای اینکه بین عمره مفرده و حج از محظورات احرام استمتاع بردید، صید خوردید، لبس مخیط کردید و استعمال تیب کردید. حج افراد اونیه که یا بعدش عمره مفرده به جا میارید، ظاهرا اهل سنت اینو میگن، یا قبلش در غیر اشهر حج عمره مفرده به جا میارید، یا عمره مفرده به جا میارید برمیگردی به وطنت، دو مرتبه میایی حج افراد به جا میاری. اما عمره مفرده در اشهر حج و بقاء در مکه تا موسم حج، اون حجی که شما به جا میاری نامش میشه حج تمتع، و فمستیسر من الحج، واجب میشه بر شما قربانی. خب برخلاف فقه امامیه که میگه این که حج تمتع اصلی نیست، این همون حج تمتع انقلابی است که عمره مفرده منقلب میشد به عمره تمتع. حج تمتع اصلی آن است که از میقات بگه که اتمتع بالعمره الی الحج، اون وقت المتمتع محتبس بالحج لا یخرج حتی یقضی الحج. فرق بین معتمر در اشهر حج و متمتع اینه، معتمر در اشهر حج انشاء رجع الی بلاده و انشاء اقام به مکه الی الحج، اما متمتع محتبس بالحج لا یخرج من مکه حتی یقضی الحج. ظاهر عامه که ما نگاه کردیم به فتاواشون قبول دارن حج تمتع رو. حالا کار نداریم خلیفه دوم چی گفته، اونو جدا باید بحث کنیم، اما فعلا عامه حج تمتع رو قبول دارن. اما اونی که ما در کلامشون دیدیم که بعضی از اینها میگن حج قران افضل از حج تمتع، بعضی ها میگن حج افراد افضل از حج تمتع، حج تمتع رو افضل نمیدونن، این هست. بعد حج تمتع رو هم به این شکل مطرح کردن که ظاهرش اینه که آقا عمره مفرده در اشهر حج به جا میاریم بعد آزادیم، میتونیم تا حج صبر کنیم میتونیم صبر نکنیم، ولی اگر صبر کردیم حج به جا آوردیم نام حجمون میشه حج تمتع. چرا اسم اینو گذاشتن تمتع بالعمره الی الحج؟ چون این شخص میگه آقا من چرا محرم بشم به حج افراد از میقات؟ یک ماه مونده به روز عید قربان، من محرم بشم به حج افراد یک ماه نتونم یک مو از بدنم بکنم، این که نشد زندگی، آینه نتونم نگاه کنم، ولذا میگه عمره مفرده به جا میارم تمتع میبرم بالعمره الی الحج، یعنی از زمان عمره تا زمان حج متمتع میشه. خب ولی این مطلب خب خلاف روایات هست، نمیشه این توجیه برای عمره تمتع رو ما ایراد بگیریم بگیم خلاف نص قرآن هست. خب اینم میگه اسم این عمره تمتع بالعمره الی الحج دیگه، عمره مفرده در اشهر حج بعد میمونه حج به جا میاره، این نامش شده تمتع بالعمره الی الحج و حکم تعبدیش اینه که باید قربانی ذبح کنه برای این حج. اون حج تمتعی که فقه امامیه بر اثر روایات اهل بیت مطرح میکنن که سنخ عمره تمتع با سنخ عمره مفرد فرق میکنه، دخلت العمره فی الحج الی یوم القیامه، اون حسابش جداست. اشکال آیه روحانی اگر اینطور بود که میگفتن این آیه ظهور نداره در حج تمتع شیعه، میتونه با حج تمتع اهل سنت هم سازگار باشه، خب این اشکال خب خالی از وجه نیست اگر اینجور اشکال میکردشون، ولیکن انصاف این ذیل آیه که میگه ذالک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام، خب این عمره مفرده در اشهر حج و حج بر اهل مکه نامشروعه، خب این خلاف ضرورت فقه، یعنی نامشروع اهل مکه عمره مفرده به جا بیارن در اشهر حج، حالا عمره مفرده در اشهر حج به جا بردن نامشروع بعد حج به جا بیارن، این محتمل نیست، این خلاف ضرورته. خب پس معلوم میشه که این حج تمتع صرف جمع بین عمره مفرده و حج در یک سال نیست. عمده اشکال در آیه همون ذالک لمن هست که با ذالک علامن فرق میکنه. وجه دیگری که ذکر شده بود برای وجوب حج تمتع روایاتی بود که امر به تمتع میکرد که ما مطرح کردیم و گفتیم چون این روایات مخصوص حجت الاسلام نیست و غیر از حجت الاسلام به ضرورت فقه متعین نیست، در غیر حجت الاسلام اتیان به حج تمتع، حج افراد هم مشروع است، حج قران هم مشروع است بر همه مسلمین، ولذا امر دائره بگیم امر به تمتع خصوص حج واجبه، یا بگیم نه مطلق حج تأکد استحباب رو داره بیان میکنه، مرجح نداره بگیم خصوص حج واجبه. خب ممکنه مطلق حج باشه برای تأکد استحباب، گفتن لا نعرف الله حجا غیر المتعه، ليس لأحد أن يحج ليس لأحد إلا أن يتمتع. روایت دیگری که مطرح میشه برای وجوب حج تمتع صحیحه معاویه ابن عمار و صحیحه حلبی راجع به قصه حجۃ الوداع. خب قصه حجۃ الوداع جالبه، این روایت نکاتی داره که واقعا در فقه خیلی مفیده، از جمله همون نکته‌ای که عرض کردیم که پیامبر اصلا مسکنشون داخل مکه نبود، نزل بالابتح، ولذا اصحاب با اینکه محرم شده بودن برای محرم شده بودن در ماه ذیقعده 26 ذیقعده حدودن و وارد مکه شدن، اما خارج شدن از مکه رفتن ابتح و برای احرام حج تمتع آمدن مکه یوم الترویه و پیغمبر نفرمود که چرا بین عمره تمتع و حج تمتع از مکه خارج شدید، عمره تمتعتان باطل شد، همچو چیزی پیغمبر نفرمود. تو همین روایت از این روایت استفاده کردیم. حالا این روایت اینه که اصحاب محرم شدن به حج افراد، اصلا صحیح علوی میگه مردم لا یدرون مل متعه، نمیدونستن متعه چیه، حج تمتع چیه، نمیدونستن، لا ینون عمرتن ولا یدرون مل متعه. خب وارد مکه شدن، طواف کردن، سعی کردن شوط هفتم در جبل مروه، پیامبر رو کرد به جمعیت، فرمود هازا جبرائیل امرنی ان آمره ان آمرکم، که هر کس سوق هدی نکرده عدول کنه از حج افراد به عمره تمتع. امر کرد پیامبر مردم را طبق دستور خدا به عدول از حج افراد به عمره تمتع، و بعد سوال کرد یکی از صحابه که ما علمنا مناسکنا احازا للابد، آیا اون چه به ما یاد دادید، ما یاد گرفتیم، همیشگیست یا برای امسال است؟ حضرت فرمود بل هو للابد، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وشبت بين أصحابه. حضرت هم فرمود به عدول از حج افراد به حج تمتع، بعد فرمود من چون سوق حدی کردم حج قران به جا آوردم. ولا یحل لسائق الحج ان یحل حتی یحل الحج محله، کسی که قربانی سوق میکنه با خودش، حج سوق میکنه، حق عدول از حج به عمره تمتع نداره. ولی اگر بعدن زنده بمونم من هم همون کاری رو میکنم که به شما دستور دادم، حج تمتع به جا میارم. خب گفته میشه که امر پیامبر به عدول از حج افراد به عمره تمتع ظهور در وجوب داره. اگر متعین نبود بر اصحاب که اهل مکه نبودن حج تمتع، چرا پیامبر امر وجوبی کرد به عدول از حج افراد به حج تمتع؟ چرا؟ خب مستحب بود. ممکن بود برخی بگوید ما نمیخواهیم به مستحب عمل کنیم، میخواهیم بر حج افراد باقی باشیم. بله امرنی جبرئیل به من امر کرد که به شما امر بکنم، امر ظهور در وجوب داره. بعد فرمود بل هو للابد، این مطلب برای امسال نیست، ابدی است. عدول حج تمتع ولو به عدول از حج افراد به حج تمتع، چون حج تمتع ابتداعا لازم نیست. شما می توانید محرم بشید به حج افراد بعد عدول کنید به عمره تمتع، کمان که اصحاب پیغمبر این کار رو کردن. حج تمتع ولو به نحو عدول از حج افراد به حج تمتع، این ظهور داره که واجب بود و الا پیغمبر امر نمی کرد. خب این استدلال خیلی ظاهرش موجهه، اما هم مرحوم آقای داماد اعتراض کرده، هم در مرتقا الالفقه الارقا اعتراض کرده. فرمودن که در اصحاب پیغمبر همه حجت الاسلام داشتن به جا می آوردن. اینو شما می دونید؟ آقا بعضی از اینها قبلا حج به جا آورده بودن، سالای قبل حج به جا آورده بودن. حالا اجازه بده. خب حج به جا آورده بودن، خب حج افراد به جا آورده بودن. خب حج افراد که از قبل از سال حجت الوداع مجزی بود. خود پیغمبر حج تمتع به جا نیاورد، خود پیغمبر حج تمتع به جا نیاورد، در عمرش حج تمتع به جا نیاورد، چون سال آخرم حج قران بود. مجزی است، چون قبل از تشریع حج تمتع هر کس حج افراد به جا آورد یا حج قران به جا آورد خب مجزی است. خب شاید برخی از اصحاب قبلا حج به جا آورده بودن. خب نسبت به اونها که نمیتونه وجوب داشته باشه حج تمتع، حجت الاسلامشون نبود. حالا ما یک زمیمه‌ای کردیم برای اینکه دیگه آقا هم اشکال نکنن که بگن از کجا معلوم که بودن در اصحاب کسانی که قبلا حج به جا آورده بودن. میگیم خب همه اصحاب واقعا مستطیع بودن، سنگ میبستن به شکمشان در بین راه که گرسنگی بهشون اثر نکنه. اینا مستطیع بودن؟ شما با این وضع الان اگر کسی از ایران بره پیاده بین راه هم یه سنگی پیدا میکنه میبنده به شکمش که گرسنگی بهش اثر نکنه. شما اینو مستطیع میدونی؟ یه در اصحاب اینجور بودن. از میقات محرم میشدن در ذی‌الحلیفه، از میقات باید مستطیع باشن. مستطیع ذی‌الحلیفه حدوداً 6 میل، 6 میل عرض شود خدمتتون که 2 فرسخ، 2 فرسخ بعد از مدینه بوده ذی‌الحلیفه. اونجا محرم شدن، از زمان احرام آدم باید مستطیع باشه. با گدایی که مکه نمیشه، حجت و حج واجب نمیشه. بله بله حالا بله. ولقد کان اکثر من حج مع النبی مشات، و گاه در روایت داریم که ناله میکردن، شکایت میکردن از گرسنگی. خب حالا اجازه بدید، حالا عرض میکنم. پس امر دائره، شما بگید استعمال شده امر به حج تمتع نسبت به کسانی که قبلا حج به جا آورده بودن در استحباب. اونایی که قبلا حج به جا نیاورده بودن و مستطیع بودن در وجوب، که این میشه استعمال لفظ در اکثر از معنا. یا بگید این امر استعمال شده در جامع طلب، اما از وجوب و استحباب. پس دیگه نمیتونید اثبات کنید وجوب حج تمتع را در حجۃ الاسلام بر غیر مکی. این اشکال که هم در کتاب الحج هست، مرحوم آقای داماد هم در کتاب المرتقا هست. این مطلب به نظر ما تمام نیست. اما این که ما بیایم بگیم قبلا بخشی از این افراد حج به جا آورده بودن، جالب اینه آقای داماد برده به عهد جاهلیت، در عهد جاهلیت حج به جا آورده بودن. آقا به چه درد میخوره؟ قبل از اسلام در عهد جاهلیت یه عده از این اصحاب خیلی کارا کرده بودن، رماخاری هم کردن، حج هم به جا آوردن. اون حج قبل از اسلام کی میگه مجزی از حج واجبه؟ اینا شما بعد از اسلام فرض کنید احراز میکنید جزء این مسلمین افرادی بودن که بعد از اسلام، بعد از مسلمان شدن و مستطیع شدن حج به جا آورده بودند، اینو شما احراز میکنید؟ از کجا احراز میکنید؟ اینم که بگیم اینها مستطیع نبودند، کی میگه اینا مستطیع نبودن؟ اون زمان زاد و راهله متناسب داشتن، گرسنگی هم حالا چه بین راه چه تو وطن، حالا بناس تو وطن گرسنگی بکشه تو راه گرسنگی میکشه، این که مانع از استطاعت نیست. اونی مانع از استطاعتی که رفتن به مکه در وضع زندگیش اثر بگذاره. آقا بنده روحانی کاروانم، بدهکارم هستم، برای خرید نمیدونم خونه و اینا، آیا حج من حج واجبه؟ خب آقایون خیلی ها میگن نه این حج واجب نیست، ولی بعضی از آقایون که ما به نظرمون حرف درستی میزنن، عرفاً این مستطیعه ولو با ثبت نام در روحانی کاروان. واجب نبود ثبت نام کنه، حج بذلی نیست، چون مجانی که او را نمیبرن حج، مثل پزشک کاروانه. مثل آشپز کاروانه، اینم روحانی کاروان. حج بذلی نیست، ولیکن اگر قبول کرد حج حجت الاسلام، چون مستطیع عرفن، برای اینکه اگر نره قم بمونه چیزی گیرش میاد، باز اقلا بره روحانی کاروان بشه، ممکنه اونجا یک عرصمت تبرعی گیرش بیاد، یک تقصیبی گیرش بیاد، بمونه قم که چی؟ خب رفتن به حج نه تنها وضعش رو بدتر نمی کنه که بلکه ممکنه بهتر بکنه. خب این مستطیعه دیگه. اصحاب پیغمبرم شاید اینجوری بودن، حالا میموندن تو مدینه گرسنگی بکشن بهتره یا کنار پیغمبر اکرم اون کسی که رحمتا للعالمینه، وقتی اصحاب گرسنش رو میبینه به فکر این میفته که برای اینا غذا تهیه بکنه. مستطیع چرا سیاد نکنه؟ پس این مطلب درست نیست ما بگیم احراز کردیم. در میان اینها برخی افراد بودن که حج واجبشون نبود اون سال، یا قبلا حج به جا آورده بودن یا مستطیع نبودن. نه هازا اول کرد. ثانیا گیرم وجود داشت در بین اینها افرادی که قبلا حج صحیح به جا آورده بودن. حالا باید تاریخ رو بیشتر بررسی کرد. امیرالمؤمنین البته بعد از امر به عدول مردم به حج تمتع به مکه آمدن از یمن، اون زمان که پیامبر امر کرد به عدول، امیرالمؤمنین هنوز به مکه وارد نشده بودن. بعد که وارد شدن از یمن، اتفاقا پیغمبر فرمود که تو چجور محرم شدی؟ حضرت علی عرض کرد احلالن که احلال نبی، گفتم به همون نوع احرام پیامبر محرم میشم. پیامبر به او فرمود کن علا احرام که مثلی، تو هم به عنوان حج قران حجت رو ادامه بده، عدول نکن به حج تمتع. خب امیر المؤمنین هم اون سال عدول نکرد به حج تمتع، و امیر المؤمنین بعید نیست که سال قبلش حج به جا آورده بود، چون سال عرض تمتعون که هشتم هجری، سال قبل از حجت الوداع، پیامبر امیر المؤمنین را فرستاد به مکه، و اصلا شاید امیر الحاج هم او را نصب کرد. در بعضی از کتب این استفاده میشه که اعلان کرد در کنار کعبه الا لا یطوفن بالبیت مشرکان، الا لا یطوفن بالبیت عریان. خب بعید نیست امیرالمؤمنین حج به جا آورد، ولی خب امیرالمؤمنین هم برفض حج واجبشون رو سال قبل به جا آوردن، جزو اون گروهی نبودن که پیغمبر امر کرد به عدول به حج تمتع. اصلا اون زمان امیرالمؤمنین وارد مکه نشده، تو راه مکه بود، از یمن داشت می اومد. اصحاب کجا ما احراز کردیم اینا قبلا حج واجبشون رو به جا آورده بودن، یا توشون افراد غیر مستطیع بود اون سال حجت الاسلام برشون واجب نشده بود؟ هازا اولا. حالا حدودا 18,000 نفر، حدودا 18 هزار نفر با پیغمبر از مدینه آمدن مکه. بله، حالا اینها که اصحاب پیغمبر نبودن که، اینا بعد از حج آمدن از مکه و ملحق شدن به پیامبر. پیامبر اصحابش رو هم کرد به عدول به حج تمتع. اینها از مدینه که حرکت کردن حدودا 18 هزار نفر بودن. اونا الحاقیان که بعدن آمدن و بعد از حج هم آمدن همراه با پیغمبر شدن، که همون جریان غدیر خم پیش آمد. اونا کل اونایی که اونجا بودن که کسایی نبودن که حجو مع النبی که امر اصحابه بالحج مفردن از مسجد الشجره و بعد امر کرد اونها رو به عدوله به حج تمتع. اونها حدودا 18000 نفر بودن. خب حالا این 18000 نفر کی میگه مستطیع نبودن؟ حالا شما آدم استطاعت رو خیلی اگر بخواید سخت بگیرید، مثل بعضیا میگن ما باید خونه نمیدونم شیک، ماشین شیک، همه چیز مرتب باشه برام تا بعد بریم ثبت نام کنیم برای حج. تو بعضی از مناطق اینجور فکر میکنه، اینجور که نیست. گفت مرحوم امام بحث کردن راجع بعد به این نتیجه رسیدن کتاباشون رو بفروشن یه مقداریش رو برن حج. خب کتاباشون رو بفروشن برن حج. حالا آقا دوره خیلی هم ایشون کتاب نداشت، حالا لابد فروخ رفت حج دیگه، کتاب خیلی داشت. آقا دوره سالن پذیراییش همش باید قفسه های مرتب باشه تا بگن عالمه و الا نمیگن. نه اینجور نیست، نصف کتاب ها رو بفروش برو حج. اینجور نیست استطاعت که ما حساب کردیم. اینام کی میگه مستطیع نبودن؟ حالا خیلی اگر دلچسب نیست این عرض من، جواب دوم رو گوش بدید. جواب دوم این که بعضی از اینها شاید مستطیع نبودن در کلام آی داماد و مرتقا نیست. اونا تکیهشون بینه که قبلا یه دهج به جا آورده بودن. تازه آی داماد میگه در جاهلیت یه دهج به جا آورده بودن. این که احتمال این که اینا مستطیع نبودن در زمان حج، اینو ما عرض کردیم، این قاطی نشه با کلام این دو بزرگوار. حالا جواب دومی که ما میدیم، آقا استعمال امر در جامع که برخی از مصادیق واجب باشه بعضی از مصادیق مستحب، این باید بحث کنیم اشکال داره یا نداره. مبانی مختلفه. کسی که میگه امر، حداقل ماده امر، چون اینجا ماده امره، امرنی ان آمرن، کسانی که میگن ماده امر حداقل، یا بعضی هم ماده امر هم صیغه میگن، وضع شده برای وجوب مثل صاحب کفایه، برای مشکل پیدا میکنن. چون استعمال این آمرکم در همه این افراد بر وجوب باشه، خب این خلف این است که بعضی از اینها حجت الاسلامشون نبود اون سال و حج تمتع در غیر حجت الاسلام وجوب ندارد. استعمال بشه نسبت به بعضی ها که حجت الاسلامشون بوده در وجوب، نسبت به اونهایی که حجت الاسلامشون نبوده در استحباب، میشه استعمال لفظ در اکثر از معنیه. بله این اشکال وارد میشه. نگید آقا طبق این مبنا هم اشکال نداره، شاید پیغمبر امر ولایی کردن، اونایی هم که امسال حجت الاسلامشون نیست اونام دستور دارن امسال عدول کنن به حج تمتع. منتا وجوب در حجت الاسلام میشه وجوب الهی. اونهایی که حجت الاسلامشون نبود قبلا حج به جا آورده بودن یا مستطیع نبودن، اونام پیغمبر امر کرد به اونها ترخیص در ترکم نداد، ولو از باب امر ولایی که مسلمونها وحدت رویه پیدا کنن، که مشت محکمی بشه به دهان یاوه گویان که گفتن انخرجو و رؤوسنا تقطر. خب این حرف بدی نیست، ولی خلاف ظاهر روایته، چون ظاهر روایت اینه که امر خداست. ان هازا جبرائیل امرنی ان آمره، ان آمرکم. بعد در بعدش هم فرمود هوال العبد، هوال العبد، و این مطلب ابدی است. این نمی‌سازه با اینکه بگیم برای وحدت رویه پیغمبر به همه دستور الزامی داد، حتی اونایی که حج مستحبشون بود که شما امسال عدول کنید به حج تمتع. این خلاف ظاهره، ولو فی حد نفسه بدی نیست، خلاف ظاهر روایته. خب منتها ما حرفمون اینه، ما میگیم لفظ امر مادتا وسیقتا وضع نشده برای وجود، وضع شده برای جامعه طلب، برای جامعه بعث. اطلاق امر اقتضاء وجوب میکنه، اطلاق افعل اقتضاء وجوب میکنه. وقتی اطلاق بود، اطلاق این امر اگر در برخی از موارد قرینه پیدا شد بر اینکه تقیید بخورد به ترخیص در ترک، اما نسبت به سایر موارد ما به اطلاق اخذ میکنیم، میگیم ترخیص در ترک ندارد. این که محظوری نداره که. اختصل الجمعه و الجنابه، نسبت به غسل جمعه دلیل منفصل داریم که ترخیص در ترک هست، اما نسبت به اختصال جنابه ترخیص در ترک نداریم، میگیم وجوب دارد و هیچ استلزام نداره. استعمال لفظ در اکثر از معنا پیش نمیاد، تعدد دال و مدلوله، و الا معنای اختصال یعنی طلب، تعدد دال و مدلوله. مقدمات حکمت در غسل جنابت میگه ترخیص در ترک نداره، قرینه منفصله در غسل جمعه میگه ترخیص در ترک داره. این که اشکال نداره که، چه محضوری داره؟ بدونم ما میخواییم ترخیص تأخیر من در وقت حاجت رو بحث کنیم، یا بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا پیش میاد یا نه. استعمال لفظ در اکثر از معنا پیش نمیاد، تأخیر بدن از وقت حاجت هم که قبیح نیست که. یه کار مستحبی رو انجام میدادن فکر بکنن واجبه، زیر و رو نمیشه که آسمون. حالا پدر شما از جوانی به شما میگه بلند شو نماز شب بخون، تأخیر بدن از وقت حاجته که بگه ولی میتونی هم نخونی. اگه اینو میگفت که لعاف و سرت میکشیدی، میگفتی خواه همین دومیش درسته که میتونی نخونی. تأخیر بدن از وقت حاجت همه جا که قوی نیست، در امر به مستحبات سوق علال کمال آدم تأخیر در ترک رو ذکر نکنه، مردم انگیزه جدی پیدا کنن و انجام مستحبات. یه کمی شل بگیری طرف سریع از فرصت استفاده میکنه و دیگه گوش به حرف نمیده، مستحب رو انجام نمیده. خب پس به نظر ما این روایات دلیل خوبیه، اما اگه این روایات نباشه، همین روایات قضیه حجۃ الوداع، بقیه ادله واقعا مشکل داره. اون روایات آمره به تمتع اهم بود از حجۃ الاسلام و غیر حجۃ الاسلام. لیس لأحد الا ان یتمتع، خود با تأکد استحباب میساخت. چرا؟ برای اینکه اونجا قرینه متصله لبیه بود که غیر حجۃ الاسلام حج تمتع واجب نیست. این واضح بود در زمان ائمه. وقتی ائمه میفرمودن لیس لأحد الا ان یتمتع، چون شامل حج مستحب میشد، این ظهور پیدا نمیکرد در حج واجب، در وجوب. تأکد استحبابه، اونا مشکله. ولی این روایات حجۃ الوداع به نظر ما خوبه. اما سایر روایات، یکی صحیحه عبدالصمد ابن بشیره، همون رجل عجمی، یادتون هست؟ دخل المسجد الحرام ملبیان فی قمیصه، امام به او فرمود که حجت صحیحه، طواف کن، سعی کن، تفسیر بکن، یوم الترویه بیا غسل کن و از همین مسجد الحرام محرم بشو به حج تمتع. گفته میشه که آقا امام چرا امر لزومی کرد او رو به حج تمتع؟ این معلوم میشه حج تمتع واجب تعیینیه، و الا امام به او میفرمود که مخیرون اما ان تحج اما ان تتم حج الافراد او تعدل الى حج تمتع. چرا امر به اعمال حج تمتع کرد این رجل اعجمی را؟ معلوم میشه واجبه. و این فرزین مستطیع هم بود، جمعت و مالن اجتمعت لی نفقت الحج. یک جواب از این روایت ممکنه داده بشه که آقا شاید این پیر این رجل اعجمی، حالا معلومه پیرمرد بود، این رجل اعجمی شاید اصلا محرم شده و به حج تمتع خودش، و اگر کسی محرم بشه به حج تمتع واجب تعیینیه اتمام کنه حج تمتع را دیگه. امام به او فرمود تمام کن حج تمتع رسولی، اما از اول متعین بود حج تمتع، این فهمیده نمیشه. این جواب به نظر ما درست نیست، خیلی بعیده، یعنی خلاف وثوقه که ما بگیم خلاف انسان علم پیدا میکنه دیگه، جرأت نمیکنیم بگیم اطمینان پیدا میکنه، همیشه میگیم علم پیدا میکنه، چون بگیم اطمینان میگن اطمینان شما حجت نمیده، علم پیدا میکنه، علم پیدا میکنه انسان که این رجل اعجمی حج تمتعی که از خواص شیعه است به جا نیاورده، حج افراد به جا آورده، لااقل این رو ما میفهمیم که امام ترک استفسار کرد، امام از اون نپرسید که آقا تو محرم شدی به حج افراد یا محرم شدی به حج تمتع، به طور مطلق امر کرد او را به اعمال عمره تمتع. خب اگر اون آقا محرم شده بود به حج افراد و رو متعین نبود حج تمتع، چرا امام اعمال عمره تمتع رو یاد داد؟ پس کشف میکنیم این رجل اعجمی چون حج واجبش بود، امام حج واجب رو حج تمتع قرار میدونه، بهش فرمون حج تمتع به جا بیار. حالا یا از اول حج تمتع بوده فاوبر، یا حج افراد بوده عدول میکنی به حج تمتع. آی زنجانی فرمودن نه، این روایت به درد نمیخوره. چرا؟ من اینکه عرف وقتی یک مرد کم فهمی رو بیارن، شاه امام یا فقیه، به او یک راه از راه های صحیح رو بگن، حالا اون راه افضل بوده اسهل بوده، عرف استظهار نمی کنه که این واجب تعیینیه، چون بیان عدل های واجب تخییری برای افراد عامی که سطح فهمشون بالا نیست مشکل سازه، اصلا قاطی میکنه، نمیفهمه. امتحان کنید روحانی کاروان، کسانی که هستن بیان به این کسانی که مسئله میپرسن چند جور میشه جواب داد، مخیره دیگه، بیاد بگه یا این کارو بکن یا این کارو بکن، طرف میگه آج آقا من نفهمیدم، به من بگو چه کار کنم. امام صادق یک راه افضل و اسهل رو به این رجل اعجمی یاد داد که او بره سراغ کارش، اما ان تتم حج الافراد او تأتی به حج تمتع. میگفت آقا قرآن میخونی، من که نمیفهم چی میگی تو. راه روشن و جلوش گذاشت امام، این ظهور در وجوب تعیینی نداره. انصافا این اشکال آقای زنجانی اشکال درستی هست. پس خود آقای زنجانی چرا؟ و ایشون هم مثل آقای داماد، یعنی ایشون و آقای روحانی، هیچ کدوم از این ادله سابقه رو قبول نداره، هیچ کدوم. همونی هم که ما قانع شدیم حجة الوداع، ایشون اون رو هم قبول نداره. پس چرا ایشون بعد از مدت ها اون اوائل مناسک می‌نوشت قائل به تأخیر بود بین حج تمتع و حج قران و افراد بر نائی، چجور شد بعدن آمد گفت حج تمتع متعین است بر نائی؟ فقط به برکت صحیحه حلبی الستم تعرجل بالعمره فقد قضا ما علیه من العمره و کان ابن عباس یقول دخلت العمره فی الحج الى یوم القیامه. ایشون این صحیحه حلبی رو وسیله قرار داده، یعنی وسیله فهم این مطلب، که از دو تا مبنایی که اصرار داشت برش عدول بکنه، یکی این که عمره مفرده رو قبلا واجب میدونست به طور مستقل بر کسانی که مستطیعن برای عمره مفرده، به خاطر این صحیح عربی گفت دیگه عمره مفرده واجب مستقل واجب نیست، یکی هم حج تمتع رو متعین نمیدونست به خاطر این صحیح گفت حج تمتع وظیفه تعیینیه نائی است. ببینیم ما که از این روایت هر چی فکر میکنیم، این مطالبی که ایشون برداشت کرده نمیتونیم برداشت کنیم ایشون از کجای این روایت این مطالب رو برداشت کرده. تأمل بفرمایید انشاءالله روز شد.